بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه، دوره فشرده، جلسه پنجم، مبحث امارات و اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقيه الله العظم، ارواحنا له الفدا. صلوات ختم فرمایید. بحث ما رسید به بحث امارات و اصول. وقتی حکم ظاهری و حکم واقعی رو توضیح دادیم و گفتیم ابتداءً مولا میاد حکم رو بر اساس مصالح و مفاسد اولیه نسبت به جمیع مکلفین جعل میکنه، بعد از اون حالاتی برای مکلف پیش میاد که اسمشو میذاریم عناوین ثانویه، اضطرار و اکراه و نسیان و سهو و حالاتی که مولا بر اساس این حالات حکم ثانوی رو برای مکلف جعل میکنه. بعد مرتبه بعد از این میرسه، یا یکی بگیم از همه انواع حکم ثانوی، ممکنه مکلف نسبت به همه یکی از اون احکام اولیه یا حکم عنوان ثانوی شک کنه. شک فقط نسبت به حکم عناوین اولیه تعلق نمیگیره، ممکنه شما برای حکم اضطرار شک کنه، برای حکم نسیان شک کنه. لذا شک متأخر از همه این احکامی که مولا جعل میکنه، حتی بقیه احکامی که نسبت به حالات مکلفین در نظر میگیره. خب در مقام شک مولا چیکار میکنه؟ برای رفع تحیر میاد حکم ظاهری جعل میکنه. حکم ظاهری که مولا در اینجا جعل میکنه دو نحوه بیشتر نداریم. یکیش همون نحوهی که عقلا بر اساس اون جعل میکنن، یه نحوه هم هست که مختص به شارعه. عقلا چیکار میکنن؟ عقلا در جور موارد برای رفع تحیر در مقام شک میان اون چیزی که بیشترین میزان کشف رو داره به عنوان کشف نوعی ملاک قرار میدن و اون رو جعل میکنن. درست شد؟ اسم این دسته ای رو که علت تامه جعل در اونها کشفه، اسمشون رو میذاریم امارات. دسته دیگه ای هستن که علت تامه شون کشف نیست، یا هیچ مقداری از کشف ندارند، یا اگر کشف دارند به تنهایی کافی نیست که مولا بیاد براش حکم ظاهری رو بر اساس اون جعل کنه. اسم اینا رو میذاریم چی؟ اسمشون میذاریم اصول. و دستشون میشن اصول محرزه، این دستشون میشن اصول غیر محرزه. حالا تشخیص امارات غالبا راحته. چرا؟ به خاطری که چون عموما اماراتی که جعل میشود یا به همون امارات عقلائیه یعنی که جعل میشوند، شاره برای عقلا بر اساس اماراتشون میان یه سری بر اساس میزان کشفی که درک میکنن در یک واقعی یه چیزی رو به عنوان اماره جعل میکنن، و شاره نظرش نسبت به امارات غالبا امضایی است. حالا یه مقداری ممکنه دخل تصرف کنه، عقلا یه چیزی رو میدونن، شاره یه مقدار موسع کنه یا یه مقدار مزیق کنه. مثلا عقلا میگن آقا خبر ثقه موثوق الصدور رو حجت میدونیم، شاره ممکنه یک دخل تصرف بکنه بگه مثلا مطلق خبر ثقه حجته، یا موارد اینجوری. ولی غالبا نظر اشاره نظر امضاییه، ولی توی اصول عقلایی نیستن. حالا ما باید ببینیم، از لسان بعضیشون استفاده میشه که هیچ نحوه کشفی نداره، مثل اصالت الحل، مثل اصالت البراءه، که اینا هیچ جنبه کشفی نیست. در بعضیاشون هم از لسانش استفاده میشه یه میزان کشف رو مولا لحاظ کرده. مثلا در قاعده لا تعاز ذیلش حضرت میفرمان لانه حين يصلي اذكر من بعدها، وقتی داشت نماز میخون حواسش بیشتر جمع بود. خب پس معلوم میشه یه جنبه کشفیتی هست که غالبا آدم اکثر موارد توی نماز رو درست میخونه. ممکنه یه موارد اینجوری رو به دست بیاریم، ولی غالبا اصول رو که نگاه میکنیم جنبه تعبدی محض دارن. اصول اکثر اصول اینجوری هستن. تو استصحاب، خود لسان استصحاب به نظر میرسه یه مقداری مثلا چیز هست، چون لا تنقض الیقین به شک ابدا، خوبی که قبلا یقین داشتیم ممکنه یه جنبه بگیم اصول تنزیلی است. خیلی مواردش هم اصلا تعبد محضی که خدمتون گفتم، مثل اصالت و طهاره بقیه رو میخونیم. یه سری اماراتی هم داریم عقلایه نیستن، مثل قاعده سوق مسلمین، ولی از لسانش معلوم میشه که شاعر متعال این میزان کشف رو معتبر دونسته. از قاعده سوق رو بنابر مشهور که از قاعده سوق رو اماره میدونن، از لسانش استفاده میشود که شاعر متعال ید مسلم رو اماره اماره خاصه بر تزکیه میداند و این اماره رو حجت قرار میده. ولی اساطیر صحه خب اگه بگیم اماره است یا اصل اماره است دیگه، اماره عقلایی است و موارد این چنینی. ممکنه اصول عقلایی هم داشته باشیم، ولی عقلا تو زندگی خودشون بنا بر تعبد ندارن، وقتی تا جنبه کشف هست بر اساس همون موارد کشف زندگیشون رو سر و سامان میدن. الامارات و الاصول و الاحکام الظاهریه تصنف عادتا الى قسمین، احدهما الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله. یه حکم ظاهری مرتبط به کشف دلیل ظنی معینی داریم، مثل خبر ثقه، مثل مثلا فعل مسلم، اینکه کسی مؤمنی و مسلمانی یا نه، کلا هر انسانی که متکفل انجام یک کار میشود. خب انسان نمیخواد کار رو لغو انجام بده، پس کسی متکفل یک کار میشه کار رو صحیح انجام میده، پس اصالت تو سه همیشه اماره عقلاییه. کل حکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر ثقه و العمل علی طبقه، شاعر میگه صدق ثقه، مطابق روایت ثقه عمل کن، سواء کان ذلک الدلیل و کان ذلک الدلیل الظنی مفیدا للظن الفعلی دائما او غالبا و فی حالات کثیره. فرقی نمیکنه که حالا این بعد توضیحش میاد که اون دلیل ظنی میخواد مفید ظن فعلی باشه همیشه برای ما ظن بیاره، یا نه لازم نیست همیشه ظن فعلی برای اشخاص بیاره. مثلا بعضی وقتا ملاک احراز اون موضوع به نحو شخصیه، بعضی وقتا نوعیه. مثلا در خبر ثقه اختلافه که در ظهورات اختلافه که آیا ظهورات باید ظن فعلی بیارن برای مکلف یا همین که ظن نوعی بیارن که برای اکثر این ظن حاصل میشه ولو بالفعل برای من ظن حاصل نشه کافیه. این اختلاف در بین ظهورات هست، در بعضی از امارات دیگه هم این دعوا سر جای خودش هست. فرق نمیکنه که ما استفاده کنیم اون دلیل ظنی ما ظن فعلی میاره دائما یا نه غالبا و فی حالات کثیره، مثل خبر ثقه که بعضی وقتا ممکنه شما قرائنه داشته باشه که ظن فعلی وجود نداشته باشه، ولی باز هم ممکنه بگن حجته. خب و فی هذه الحاله، در این جایی که ملاک تامش کشف فعلی یا کشف نوعیشه، یسمى ذلک الدلیل بالاماره و یسمى الحکم الظاهری بالحجیه، اون چیزی که در مقام جعل میشود حجیته. فیقال ان الشارع جعل الحجیه للاماره، شارع جعل حجیت برای اماره کرده. تفصیلی بحث رو در اون دوره مفصل توضیح دادم. اینجا یه بحث مهمیه که مجعول در امارات چیه، چند تا نظر و اختلاف نظر در مجعول در امارات. تو دو دقیقه خلاصش میگم، تفسیرش خواستید رجوع کنید. نگاه کنید اون چیزی که وسط مهمه قبلا توضیح دادیم، گفتیم که ما کاری که باید مولا باید انجام بده، باید موضوع حکم عقل به لزوم امتثال درست کنه. درست شد؟ وقتی مولا جعل وجوب میکنه، جعل حرمت میکنه، جعل استحباب میکنه، جعل کراهت میکنه، که حالا خود همین جعل لزوم دقیقاً چه اتفاقی میفته، این بستگی داره به اینکه حقیقت اعتبار رو توضیح بدیم با شلقه ثالث. ولی در هر صورت مولا با جعل لزوم موضوع حکم عقل رو درست میکنه. عقل خودش میگه من که برای مولا حق مولویت قائلم، باید حکم مولا را بفهمم تا را بیفتم. درست شد؟ به عقل میگی موضوع حکم تو به لزوم امتثال وجوب مولا چیه؟ میگه یا باید کشف بشه برام، یا باید کشف قطعی بشه برام که حرکت کنم برم، یا اگر برام کشف قطعی نمیشه یه چیزی باشه که شاره برام جعل راه کرده باشه، شاره برام جعل تاریخ کرده باشه، شاره برام جعل حجیت کرده باشه. درست شد؟ پس بنابراین موضوع حکم عقل قطع است، قطع به تکلیف مولا، و آنچه خود شارع حجت کرده باشه، راه قرار داده باشه، ناز در مواردی که او حکمش برای شما روشن نیست، بگه از این طریق راه برو. درست شد؟ خب حالا مولا در این مقامی که میخواهد اعتبار کند راه را و طریق را و موضوع حکم عقل رو معین کنه، چند راه داره؟ این نکته خیلی مهمیه. مولا میتوند، آخونده های صدر میگن مولا اینجا چی کار میکنه؟ میگن مولا فقط جعل منجزیت و معذریت میکنه، یعنی همون چیزی که عقل به قطع به ذات داشت، قطع به ذات منجز و معذر بود. شارع متعالم در مقام میگه من این راه را، این اماره را مانند قطع قرار دادم در منجزیت و معذریت. درست شد؟ آیه نائینی اینجا میگه که نه، جعل منجزیت و معذریت نمیکنه، میگه این رو مانند قطع قرار دادم در علمیت، درست رو جعل علمیت میکنه، کشفش رو تام میکنه. آی خویی هم همین رو تقریبا میپذیره. یه راه هم مرحوم شیخ انصاری داشت، میگفت مولا در اینجا نه جعل علمیت میکنه نه جعل منجزیت معذریت میکنه، چه کار میکنه؟ یک حکم ظاهری مماثل او حکم واقعی جعل میکنه، یه وجوب ظاهری جعل میکنه، درست شد؟ اینا میشود راه های مختلف اثباتی تا اینکه مولا همون کار ثبوتی رو انجام بده. مولا میخواد موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو محقق کنه، به لسان های مختلفی میتونی کار رو معین کنه. خوب روشن شدی که گفتم نکته خیلی مهمیه ها، مهمیه که من میخوام این سلسله رو براتون درست کنم، رابطه بین اینها چجوریه. یه مساله بود بر اساس گفتی مولا جعل کرد، حالا عبد میخواد راه بیفته، اگر قد حاصل کنه عقلش میگه راه بیفت برو، ولی اگر قد حاصل نکنه عقل میگه آقا مولا باید یه چیزی جایگزین قد برای من بکنه. حالا جایگزینی قدی مولا به لسان مختلف میتونه، قد هم منجزیت و معذریت داره هم کشف تامه. آینانی میگه مولا میاد جعل جنبه کشف تامش رو میکنه. آی صدر آخون میگن نه، فقط جعل منجزیت و معذریت میکنه. حرف آی صدر آخون از بساس چیه؟ بر اساس که میگن بیشتر از این دلیل نداریم، حداقلش منجزیت و معذریته، جعل علمیت و جعل حکم مواصل. از اون طرف اون چیزی که آقایون تو رساله های عملیه می نویسن ظاهرش همیشه جعل حکم مواصله. مرحوم شیخ میگه برداشت عموم فقها هم جوریه. شما نها کنید پر این رساله های عملیه نماز ظهر واجب است. خب نماز ظهر واجب است، ما چیزی نداریم، ما آنچه که داریم یه خبر زارت به وجوب نماز جمعه. شما باید تو رسالت بنویسید وجوب نماز ظهر منجز است، وجوب نماز عصر منجز است، چون چیزی که شما داری مفاد اماره، درسته اماره در صدد حکم واقعی ولی نمیتونه حکم واقعی رو که کشف کنه. شما حکمی که شارع متعال در مقام شک برای شما جعل کرده منجزیت و معذریته، ولی مرحوم شیخ راست میگه، رساله ها که نگاه میکنیم از اول تا آخر همش همه حکم ظاهری ها رو به صورت وجوب، نمیگه طهارت در اینجا منجز است، نمیگه نجاست در اینجا منجز است، طهارت معذر است، میگه این طاهر است، این پاک است، این نجس است. خب این پاکی و نجاست که شما قد نداری، شما بر اساس اساطر و طهارا آمدی جعل کردی، ولی ظاهر فقها تو رساله های عملیشون همونجوری که مرحوم شیخ میگه یه که جعل حکم مواصل رو پذیرفتن. ان شاء الله این فضا کاملا باز شده باشه.
وقتی شارع
به مثلا اماره حجت میده، خب حجت داده، یعنی گفته منجز و معذر، یعنی اگه برش عمل کنی چوب نمیخوری. همین منجز مزرت یعنی چی؟
اینکه این سبیل به
واقعه
اینا اصلا
هیچی نگفته دیگه. نه سبیل الی الواقعه، سبیلی که واقعه رو که در صورت نشون نمیده. مولا چی جعل کرده؟ میگه من این را واقع قرار میدهم، همونجوری که ناینی میگه، یا مثل مرحوم شیخ انصاری معدای او حکم واقعی که معدای اماره است مطابقو یک حکم جعل میکنه، یه طهارت واقعیه داشت یه طهارت ظاهریه جعل میکنه. البته بعضی از مفاد بعضی از ادله ایه که ذا خودش جعل طهارت ظاهریه میکنه، مثلا اصالت الحل ظاهرش مفادش جعل حلیت ظاهریه است، اصالت الطهاره مفادش جعل طهارت ظاهریه است، ولی خبر ظاهره که میگه نماز جمعه واجب است دیگه مفادش جعل حکم. خود مفاد اماره ممکن حکم واقعی باشه، ممکن حکم ظاهری کنه باشه. شما فرض کنید اماره ای که مفادش حکم واقعیه، ظاهره اومده گفته در زمان غیبت نماز جمعه واجب است، درست شد؟ وجوب نماز جمعه که حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه. شارع در اینجا با جعل حجیت برای خبر ثقه چه کار کرده؟ خب اگر آمده باشه جعل منجزیت و معذریت کرده باشه، دیگه شما نمیتونه بگی که نماز جمعه در زمان غیبت واجب است، باید بگی وجوب نماز جمعه منجز است، درست شد؟ یا اگه گفت نماز ظهر واجب نیست، باید بگه عدم وجوب نماز ظهر معذر است، نه باید تو رساله نیست نماز جمعه واجب است. لذا ذهنیت مشهور فقها از اول همینه که در این موارد جعل حکم مماثل ظاهری شده نه حکم واقعی، ولی تصریح هم بش نمیشه. خب نه شما این که میشه کذبه، اگه شما مبنایی باشه این که تو رساله نوشی یک کذب الله، وقتی شما وجوب نماز جمعه نداشته باشه چطور میتونه اسناد بدی؟ وقتی تو رساله میشه نماز جمعه واجب است به وجوب ظاهری، خب مولا جعل وجوب ظاهری که نکرده که، قطعا این وجوب نماز جمعه وجوب واقعی که شما نیستش که، باید بگی جعل وجوب ظاهری کرده باشه. خب شما مبنات هم جعل حکم مواصل نباشه، حق نداره تو رساله بنویسی به این سیا. حالا چی؟
اگه جعل علمیت
حالا دیگه او رو باید بررسی کنیم که آیا جعل علمیت بشه اسناد رو درست میکنه نه بحثای فنی داره. شما فهمید اگه جعل علمیت بشه جواز اسناد رو ممکنه درست کنه. حالا اونا بحثای فنی دیگه اختلاف داره، حالا بررسی هم میکنیم شاید القصالسه بعضیاشو که ببینیم میشه کار کرد یا نکرد. حالا من فقط خواستم همین نمای کلی رو رابطه بین اینی که جعل علمیت شده باشه یا جعل منجزیت و معذریت شده باشه یا جعل حکم مواصل مرحوم شیخ خنساری همش چیه. اینا همش لسانهای اثباتیه برای اینکه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو بخواد درست بکنه. قطع که نیست، میخواد چیزی جایگزین قطع بکنه. خب ول قسم الاخر، حالا این رو خواستم بگم، و یستعمل حکم ظاهری بالحجیه. این حکم ظاهری که میشه برای اماره، برای اماره واقعا جعل حجیت شده، ولی آیسا داره بر مبنای خودش مرحوم آخون میگه. ممکنه همینجا مرحوم شیخ میگه نه، در اینجا جعل حکم مماثله مطابق حکم واقعی میشه. فیقال ان الشارع جعل الحجیت للاماره، شارع جعل حجیت برای اماره کرده.
جراسی ما داره میگیم اون کشف واقعش ملاک تام برای جعل حجیته. خب ما میبینیم که اصلا قیاس جز نیست، در حالی که اونم اون کشف واقعی را
نه. خب دیگه اونجا مانع وجود داره، مقتضی درش هست ولی مانع وجود داره. علت تامه در جاییه که مانع هم وجود نداشته باشه، هم مقتضی باشه هم عدم المانع. قیاس خودش به خودی خود مشکل نداره، ولی باعث میشه مردم در خانه اهل بیت نرن به خاطر مانعش از حجیت انداختنش. و القسم الاخر الحکم الظاهری الذي اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، حکم ظاهری که چی درش مد نظر قرار داده شده، نوع حکم مشکوک مد نظر قرار داده شده. حلیت این وسط مهمه، طهارت این وسط مهمه، جنبه کشفش ملاک نیست. سواء لم يؤخذ اي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، فرقی نمیکنه که هیچ کشف معینی مد نظر قرار داده نشده باشه در مقام جعل، مثل او اصلهای محض مثل اصالت العله و اصالت الطهاره و براءت و اینها، و یا که او اخذ ولکن لا به نحو یکونه هو ملاک تام، یه جنبه کشفی داره او علت تامش نیست، لذا لا تعاد. درسته که کشف داره، فراغ و تجاوز، درسته که کشف مثلا لا تعاد نه، فراغ و تجاوز، فراغ و تجاوز درسته درش یک کشفی وجود داره، ولی این کشفش فقط در نماز به درد میخوره دیگه، در روزه به درد نمیخوره. بل منزمن الی نوع الحکم المشکوک، در کنار حکم مشکوک مولا با همدیگه دیده ملاک تام شده، به تنهایی ملاک تام نبود. و مثال الحالت الاولا که هیچ کشفی نداشته باشه اصالت الحل است، فان الملحوظ فیها کون الحکم المشکوک والمجهول مرددا بین الحرمه والاباحه، هر جای چیزی تردد بین حرمه حرمت اباحه صرف بود، یعنی حالت سابقه درش وجود نداشت، قطع با حالت سابقه وجود نداشت، مولا میبینه در اینجا برای مکلفین سخته، هی بخواد نه همین حلیت رو از قرار بده. ولم یلحظ فیها وجود و کشف معین عن الحلیه، هیچ کشف عن الحلیتی شک نیست. و مثال الحالت ثانیه قاعده فراق است، فان التعبد فی هذه القاعده بصحت العمل المفروق عن، اینکه تعبد کردن عملی رو که ازش فارغ شدی صحیح است، یرتبط به کاشف معین عن الصحه، یک جنبه کشفی داره، و هو غلبت الانتباه و عدم النسیان فی الانسان، اینکه غالبا انسان حواسش جمعه و فراموش نمیکنه. ولکن نهاده الکاشف لیسه هو کل الملاک، ولی این کاشف کل ملاک نیست. بل هناک دخل لکون المشکوک مرتبطن به عمل تم الفراق و ان، بلکه اینجا ایم دخالت داره که یه عملیه که ازش فارغ شده باشی، چون همین جنبه کشف در وسط نماز هم هست، ولی مولا در حین نماز فرض کنید که او رو ملاک قرار نداده. بنابراین که قاعده فراق و قاعده تجاوز رو دو تا قاعده بدانیم دیگه، قاعده فراق ما رو بعد از نماز دیگه، خب وقتی بعد از نمازه دیگه نه، ولی تجاوز ما رو وسط نمازه، فراق ما رو بعد از نمازه، بعد از اینکه نماز تمام شده اگه شک کردی جنبه کشف درش هست. و لحاظا لا یتعبدن شارع و عدم النسیان فی جمیع الحالات، در حالت وسط نماز قاعده فراق رو جاری نکرده، بعد از نماز آمده جاری کرده. و تسمى الاحکام الظاهریه فی هذا القسم الاصول العملیه، اینا که علت تامش نیست در مقابل امارات اسمش اصول عملیه. و یطلق على الاصول العملیه فی الحاله الاولى، که یه جنبه کشفی هم داره، اسم الاصول العملیه غیر اینجا که هیچ جنبه کشفی نداره میشه غیر مورزه. و علیها که یک جنبه کشفی هم داره فی الحالت الثانیه اسمش رو میذاریم اسم الاصول العملیه المحرزه و قد يعبر عنها به اصول العملیه تنزیلیه. حالا یه اصول عملیه محرزه و تنزیلیه بنابر مبنای بعضی و مثل آینه آینی یه تفاوت جزئی داره، طلبتون حلقه ثالثه، بنابر مبنای بعضی هم سای صدرم تفاوت نمیکنه. اشتمال حکم الواقعی و ظاهری، حالا با این توجهی که نکاتی که ما توضیح دادیم در اینجا ممکن است در یک مسئله هم حکم واقعی پیش بیاد هم حکم ظاهری با هم دیگه پیش بیاد. حکم واقعی که شما شک کردی الان حکم ظاهری در مقام وجود داره و مشکلی در مقام وجود داره که آی صد بهش نمیپردازن، انشاءالله تفصیلا حلقه ثالثه میپردازیم. بزرگترین شبهه‌ای که در طول تاریخ وجود داشته در علم اصول همین شبهه ابن قبیه در مورد اجتماع حکم واقعی و ظاهری، با وجود مصلحت حکم واقعی چجوری مولا میتواند حکم ظاهری رو جعل بکنه که حکم ظاهری منجر به تفویت در تفویت مصلحت و الغای در مفسده و خود جمع بین اجتماع نقیزین و اجتماع مثلین و چند تا شبهه، سه تا شبهه اساسی، یکی یکی باید جواب بدیم. آیسته دیگه اصلا شبهه رو مطرح نمی‌کنن، فقط شکلشو میگن. تنها جایی که تو عبارات آیستر یه چیزی که به نظر میرسه اشتباه همینجاست که البته با توضیحی که من دادم روشن شد، الان توضیحشو میدم. آیستر میگن در یه مسئله ممکن حکم واقعی بشه و حکم ظاهری. در مقام مثال میگن فرض کنید که مثلا خبر زراره میاد میگه نماز جمعه واجبه، درست شد؟ شارع اینجا حکم واقعی وجوب نماز جمعه میفرماید، شارع در مقام اثبات هم وقتی شما شک دارید در حکم الله میاد جعل حجیت میکند برای این نماز جمعه و جعل حجیت میکند و این نکته رو میگن، میگن نماز جمعه رو واجب میکند. این خلاف مبنای خودشونه، طبق مبنای صد واقعا باید بگن فقط جعل حجیت و منجزیت و معذریت میشه. اینجا مطابق نظر مشهوری گفتن این که میگن جعل وجوب میکند، این ظاهر جعل حکم مماثله. این حکم مماثل یعنی این که یه وجوب ظاهری بخواد جعل بشه در اینجا، ای بنابر همون مبنای مرحوم شیخه. بناهن علاما تقدم یمکن ایشتمه فی واقعت واحده حکمان، با توضیحاتی که دادیم ممکنه در یک واقعه واحدی دو تا حکم جعل بشه، احد هما واقعیون ول آخر ظاهریون، حکم واقعی حکم ظاهری. مثلا اذا کان دعا و اند رؤیت الهلال واجبن واقعا، فرض کنید استحلال واجب باشه یا دعا هنگام رؤیت هلال واجب باشه، و قامت الامارت على اباحته، روایت آمده میگه مباح یعنی مستحب، فحکم الشارع، اینجا به من العامه، فحکم الشارع به حجیت الاماره، شارع میاد حکم کنه که این اماره حجته، خب نکن و به ان به حجیت الاماره شک میکنه و به ان الفعل المذکور مباح فی حق من یشک فی وجوبه، بنابر جعل حکم مماثله که یک اباحه ظاهری مولا در حق کسی که شک در وجوب داره جعل بکنه. فقط اجتمع حکمان تکلیفیان علی واقعت واحده، واقعا اینجوری نیست، طبق مبنای صد دو تا حکم تکلیفی بر واقعی واحده در اجتماع موارد جعل نمیشه، یه وجوب واقعی وجود داره یه معذریت و منجزیت اماره وجود داره دیگه، فقط یه معذریت اماره از اینجا، ولی بنابر مبنای مشهور حکم تکلیفی بر واقعی واحده یعنی یک اباحه ظاهری هم جعل میشه مطابق معدای اماره. احد هما واقعیون و هول وجوب و الاخر ظاهریون و هول اباحه، اینجا دیگه مشهوری بحث کردن. و ما دام احد هما من سنخ الاحکام الواقعیه، یکی از سنخ احکام واقعی است، و الاخر من سنخ الاحکام ظاهریه، فلا محذور فی اجتماع هما و انما المستحیل ان یجتمع فی واقعه واحده وجوب واقعی و اباحه واقعیه. به همین مقدار آیستد اکتفا میکنن، بقیهش انشالله حلقه ثالثه. بحث بعدی هم که یکی از مبادی تصوری بحثه، انشالله باز تو حلقه ثالثه تفصیلا از مبنای مرحوم شیخ الرئیس میگیرم تا متأخرین میام و تفصیلا به عرض میکنم خدمتون، بحث تفاوت قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه است. فرق این دوتا چیه؟ نگاه کنید خلاصتا توضیح بدم، مناطق یک جور قضیه حقیقی و خارجیه رو توضیح میدن، مرحوم ناینی اصطلاح خاصی داره که اینجا آیستد بنابر اصطلاح مرحوم ناینی توضیح میدن. مناطق وقتی میگن قضیه خارجی و قضیه حقیقیه، مرادشون از قضیه خارجی قضیه‌ایه که حکم رفته روی موضوعی که الان مفروض و یعنی وجود داره در عالم خارج، فی احد الازمنت الثلاثه و جمیعها، درست شد؟ پس بنابر نظریه مناطق اگه حکم رو بردی رو افرادی که دیروز در عالم خارج وجود داشته باشد قضیه خارجیه، رو کسایی که امروز تو عالم خارج هم وجود دارن ببری میشود قضیه خارجیه. فردا میگی کسایی که پارسال طلبه مدرسه بودن این میشه قضیه خارجیه، نه عنوان کلی کسایی، یعنی اشاره میکنی به همه افرادی که پارسال در خارج بودن، کسایی که امروز سر این کلاس نشستن و کسایی که هفته آینده میان اینجا. میگه هر کسی که توی این 10 سال طلبه مدرسه بوده اشاره میکنه به افراد خارجیه. درست شد؟ پس این میشود قضیه خارجیه. قضیه حقیقی چیه؟ یکی شما مفروض الوجود و مقدر الوجود بگیری، نگاه به خارج نداری. یه قضیه میگه اگر در عالم خارج موضوع محقق شد، مثلا میگه حکم رو بردم روی عالم مفروض الوجود و مقدر الوجود، یعنی فرض وجودش کردم، فرض وجود کردم، حکم بردم روی مفروض الوجود. هر وقت در عالم خارج محقق شد، حکم به مرتبه فعلیت میرسد. تحقق موضوع در عالم خارج تحقق فعلیت حکم فعلیت موضوعشه. موضوع که در عالم خارج فعلی شد، حکم میاد گردنگیر شما میشه، از حالا شما باید چیکار کنی؟ حرکت کنی. فعلیت توضیح دادم دیگه. حکم در عالم لوح محفوظ هست. وقتی شما تو عالم خارج موضوع محقق میشه، حکم به مرتبه فعلیت میرسه. فعلیت مختص به قضیه حقیقی است. قضیه خارجیه موضوع که تو عالم خارج موجود باشه، حکم فعلیه اگه الان بالفعل موجود باشه. اگر هم نسبت به آینده ها باشه، هر زمانی که موضوع تو عالم خارج محقق شد، اونجا اشاره شده به فرد خارجی. لویی نیستش که ممکنه موجود بشه ممکنه موجود نشه، حتما در ظرف خودش موجود میشه، چون مولا دیده وجود رو در عالم خارج. درست شد؟ این میشه بعد قضیه حقیقی و قضیه خارجی مناطقه. سوال: بنابر تصویر مناطقه، اگر مولا بیاد حکم رو ببره رو افراد موجوده در جمعی از منه ثلاثه، فرقش با قضیه حقیقیه چی میشه؟ به لحاظ افرادی با هم هیچ فرقی نمی کنن. یعنی تمام افراد رو در بر میگیره. تفاوتش اینه که چون مولا تو قضیه خارجیه خودش افراد رو نگاه کرده و لحاظ کرده، لو فرض محالا که این ساعت تبدیل به انسان شد، تبدیل به عالم شد، حکم شامل اینه میشه. ولی تو قضیه خارج حقیقیه نه، اینجوری نیست. لو فرض محالا که همین ساعت هم تبدیل به انسان شد، حکم روش میره. پس بنابر قضیه مناطقه به لحاظ افرادی قضیه حقیقی و خارجیه تفاوتی نمی کنه. ولی آیین آینی یک تصویر خاصی از قضیه خارجیه ارائه میده که آیین سرد هم اینجا تسامحاً همین رو به کار میبرن. آیین آینی میگه قضیه خارجیه قضیه که حتما حکم رفته باشه رو افرادی که در زمان حاضر موجودن، نه در جمیع الازمنه ثلاثه هم باشه. لذا اونایی که در زمان گذشته باشه و زمان آینده باشه، بنابر نظر آیین آینی قضیه خارجیه نمیشود، ولی قضیه حقیقیشون ماننده همه. پس بنابراین تفاوت بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در کیفیت لحاظ مولاست. مولا حکم برده روی کسی که الان در خارجن، یا برده روی مقدرت الوجودها. لو فرضه که چنین فردی موجود شود، حکمش این است. تفاوت اساسی قضیه حقیقی و خارجیه در این میشود. حالا اینجا اصطلاح رو توضیح دادم که نگید آقا ما تو منطق چیز دیگه خواندیم. آیین آینی آیستر اینجا چرا اینجوری گفتی خلاف قضیه حقیقی و خارجیه؟ یه اصطلاح خاص مرحوم ناینی. شالا با سوال قصاصه توضیح میدم منشأش چی بود که مرحوم ناینی بی نکته افتاد و بعد اینجا هم آمد و این بحث مطرح کرد. الحکم شار... لذا این نکته توجه داشته باشید. این که همش میشنوید که احکام در شریعت به نحو قضیه حقیقی خارجی حقیقی جعل شدن، این متفقون علیه های بین همه هم نیست ها، یعنی دلیلی هم برش نداریم. یکی از اساتید بزرگوار ما میگفت چه دلیل داره همش الان نحو قضیه خارجیه باشه، حکم رفته رو جمیع مکلفینی که در تمام ازمنه وجود دارن. البته ما حکم رو هم که بنابر نحو قضیه حقیقیه میگیم جعل میشه، حکم رو انحلالی میدونیم ها، یعنی میگیم به تعداد افراد حکم در واقع منحله، همه شامل میشه، مگه باز بنابر یه مبنایی که باز توضیح خواهیم داد، خطابات قانونی مرحوم امام اگر نباشه، حکم انحلالیه. نسبت لذا میگن حکم نسبت به شامل غیر قادری نمیشه، حکم منحل میشه. نسبت به هر فردی نتونه شامل بشه، شامل نمیشه. نسبت به هر فردی که بتونه شامل میشه. الحکم شرعی تارتا یجعل علی نحو القضیه الخارجیه، حکم شرعی جعل میشود بعضی وقتا علی نحو قضیه خارجیه و اخرى یجعل علی نحو القضیه الحقیقیه. فرقش چیه؟ ان المولى المشرع، هر مولایی، تارتا یشیر الی الافراد الموجودین فعلا من العلماء، مثلا اشاره میکنه به همه افراد از علمایی که در عالم خارج هستند، فیقول اکرمه. نکنید آقای صدر میگه موجودین فعلا، همین فعلنش خرابه. اگه میگفت موجودین فی احد الازمنت سلاس او جمعهم با همه حرف مناطقه یکی میشد. و اخرى یفتر از وجود، یفتر از وجود العالم، مولا فرض میکند وجود عالم را و یحکم به وجوب اکرامه. میگه هر وقت عالمی محقق شد، میگه عالمی الان هست، میگه من کاری ندارم عالمی هست یا نیست. ولو لم یکن هناک عالم موجود فعلا، هیچ عالمی در عالم خارج نیست. فیقول اذا وجد عالم فاکرمه و الحکم فی الحالت الاولا مجعول علی نحو القضیه الخارجیه و فی الحالت الثانیه مجعول علی القضیه الحقیقیه و ما هو المفترض فیها. او چیزی که فرض شده یعنی عالم موجود، نطلق علیه اسم الموضوع للقضیه الحقیقیه، اسمش رو میذاریم موضوع قضیه حقیقیه. فارق چیه؟ والفارق النظری بین القضیتین اننا به موجب القضیه الحقیقیه. اگه یک جای قضیه حقیقیه بود، میگیم هر عالم جدیدی پیدا شد، اگر رفتم من به یه بنده خدای صرف و نف یاد دادم، درس یاد دادم، اصول یاد دادم، عالمش کردم، موضوع جدیدی میشود برای، ولی اگه بلا نحو قضیه خارجی بشه نه. مثلا مولا به نه نکنی که میاد اینجا روز عیده به مدیر مدرسه میگه چند تا طلبه دارین؟ میگه 100 تا. میگه من به هر کدوم از اینها 10,000 تومان عیدی میدم، درست شد؟ اگه بعدن دو نفر دیگه آمدن اضافه ثبت نام کردن یا مدیر دو نفر رو فراموش کرده بود، شامل او دوتا نمیشود. ولی یه موقع به مدیر از در وارد میشه، میگه آقا هر کسی که امروز طلبه مدرسه هست من به 100,000 تا 10,000 تومان هدیه میدهم. یه 1,000,000 تومان چند تا طلبه داری؟ میگه 100 تا. میگه 1,000,000 تومان. بعد شما میبینی این دو نفر یاد رفته بود، زنگ میزنه به بنده خدا میگه آقا 20,000 تومان دیگه بفرست، دو نفر اینجا جا موندن. ولی بنابر نحو قضیه خارجیه میگه آقا همینایی که هستن، یعنی این که فردی اضافه بشود دیگه مشمول حکم نمیشود. و الفارق النظری بین القضیتین اینه که اننا به موجب القضیت الحقیقیه نستطیع عن نقول. این رو میتونه بگیم که لوز داده عدد العلماء لوجب اکرامهم جمیعا. دو نفر دیگه از در مدرسه آمدن گفتن ما طلبه بودیم، اینها رو باید اکرام بکنیم. لأن موضوع هذه القضیه العالم المفترض، عالم فرضیه، هر وقت در عالم خارج محقق بشه مشمول حکمه. و ای فرد جدید من العالم یحقق الافتراض المذکور، هر فرد دیگه ای که بشه مصداق عالم مفترض هست. ولا نستطیع ان نؤكد القول نفسه بلحاظ القضیه الخارجیه، نمیتوانیم همین کلام رو به لحاظ قضیه خارجیه بگیم. چرا؟ چون مولا خودش حصر کرده. لان المولا فی هذه القضیه احصا عددا معینا و امر به اکرامهم و لیس فی القضیه ما یفتر استعمیم الحکم لو ازداد العدد. و چی نداره؟ میگه آقا پسرموامو اکرام کن. هم 8 نفر می نویسه، میگه اینا پسرموام، من یکی 1,000,000 تومان بهشون امشب شب عید هدیه بده. خب می نویسی. بعد میگه آقا جان من با بزرگ شما تو شهر فلانی هم یه خانم صیغه ای داشته، از او یه پسر داشته، یه پسرم او آقا داشته، یه پسرموی دیگه هم شما داری که خودت خبر نداری. میگه نه، من به همینایی که گفتم. ولی اگر به نحو قضیه حقیقیه گفته بود، خب شما میگفتی آقا پسرمو هم اکرام کن. مولا جهلا فکر میکرد 8 تا پسرمو داره، حالا معلوم شد 9 تا پسرمو داره. جهل مولا و علم مولا در قضیه خارجی تاثیر دارد، در قضیه حقیقی هیچ تأثیری ندارد. این نسبت به مولای حقیقی خیلی تصور نمی شود، ولی نسبت به موالی عرفی خیلی ممکنه پیش بیاد که مولا قضیه حقیقی رو جعل میکنه، ولی جهلا یه سری افراد جدید میگه آقا من قضیه حقیقی رو جعل کردم، هر فردی هست باید بیاری. حالا این نکته که برش دیگه اینها رو خیلی وقتا باید مبنایی مشخص کنی، بعد از هم قرینه داشته باشی. نه، تو لسان شریعت ما قرینه نداره، باید مبنایی بپذیری دیگه، باید یک کدوم از دو تا راه رو اختیار کنی، بگی اینها الان نحو قضیه حقیقن یا بگی الان نحو قضیه خارجن. خیلی وقتا معین هم نیست، مولا جعل کرده دیگه. میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع علی سبیلا. خب خیلی وقتا قضای خارجیه رو با یه قرینه معینش میکنن. ماها توی کلمات خودمون مثلا همیشه لیست پیوست اسم اعضا می نویسیم. بنویسیم وقتی میخوایم. اونهایی که نکنید خیلی وقتا میگم مثلا قرینه ای که موالی عرفیه بخوان به نحو قضیه خارجی حکم کلی جلب کنن مثل مجلس شورای اسلامی، اینها ممکن نیست چون اینا افراد خارجی رو اصلا بعضی الان ناظر نیستن که حکم رو جلب کنن. درست شد چی شد؟ ناظر نیستن. ولی بعضی وقتا هم اینجوری هست برای که مثلا حکم دامنه شمول پیدا نکنه، مثلا میگن افرادی که تا تاریخ فلان اسمشون در لیست فلان آمده باشد اینجا ناظر قضیه خارجی هن، همین افراد خارجیه. باید با قرائن نگاه کنیم، بعضی وقتا قضیه خارجی امکان نداره جلب بشه، بعضی وقتا قضیه خارجی لغو جلب شدنش باشه، قرائن ممکنه بفهمیم قضیه خارجی یا حقیقی است. خب بحث بعد از اینجا یه که آیسن یه تنگول بحثی میگن که نکته ای نداره، میفهمن وقتی فقیه میخواد حکمشو استنباط بکنه از دو تا طریق استفاده میکنه، هم اونایی که بر اساس اما او احکام که بر ادله محرزه ای هستن که در سرحد کشف واقعا، چه اونایی که در سرحد کشف واقعی نیستن فقط میخوان وظیفه عملیه رو مشخص کنن، هر کدومش هم عناصر مشترکه خاص خودشو داره. لذا اول دسته اول رو بحث میکنیم، بعد عناصر مشترکه دسته دوم رو بحث میکنیم، ممکنه تعارض پیش بیاد بین این دو دسته میبریم، آخر تعارض ادله رو بحث میکنیم. شاهکار آقای صدی وسط یه که آمدن بحث قطع رو که اصلا مونده بودن آقایون چجوری داخل علم اصول جاش بدن و مرحوم آخون میگه که اشبه به مسائل کلامه، ولی حالا ما همینجوری اعتراضن بحثش میکنیم، آقای صدی رو میاد اول مباحث میذاره و میفرماین که حجیت قطع عنصر عام و مشترک بین جمیع استنباطات فقهیه. ایشون میفهمن نه که عام برای جمیع استنباطات فقهی، بلکه عام برای جمیع استنباطات اصولی، چون در بهترین حالت وقتی شما یه مسئله اصولی رو بررسی میکنی به قطع به نتیجه میرسی، میگه آیا صیغه عام ظهور در وجوب دارد یا ندارد، قطع به ظهور پیدا میکنی. درسته؟ این بهترین حالتشه دیگه. خب اگه بگی قطع حجت نیست، خب چه ثمره داری همه بحث اصولی مطرح کنی؟ لذا میگن اعم عناصر اصولی بحث حجیت قطع. پس آیسه تقسیم بندی ثلاثی رو به تقسیم بندی رباعی بعد تقسیم کردن، حجیت قطع رو آوردن به عنوان عام‌ترین مبدا اول بحث کردن، بعد وارد ادله محرزه میشن، بعد اصول عملیه میشن و بعد هم تعارض ادله. تو ریز مجموعه هاست که آیسر خیلی شاهکار به خرج داده و دقیق بحث کرده. مثلا وارد دلیل شرعی که شما ادله محرزه میشید، ایشون میگه دلیل محرز یا دلیل شرعی یا دلیل عقلی. دلیل شرعی خودش میگه یا لفظیه یا غیر لفظیه. خود لفظی سه تا بحث اساسی داره، یا باید بحث کنیم در تعیین ظهوراتش، بحث کنیم در حجیت ظهوراتش و بحث کنیم در اثبات سند. لذا با این دستبندی دقیقی که آیسد مطرح میکنه هیچ جایی هیچ بحثی باقی نمیمونه، رابطه بین بحث هم کاملا روشن میشه که در تفاصیل بحث های یکی که به نکاتش اشاره خواهم کرد انشاءالله. تنویع البحث هی نما یستم تول فقی الحکم شرعی، یه فقی شده میخواد حکم شرعی رو استنباط کنه و یستدل علی. خب یه نکته البته الان ربط به اینجا هم نداره، یه دقیقه اشاره بکنم که شیوه ما توی بحث ها دو جوره، ما یه موقعی دلیل محوریم یه موقعی مسئله محوریم. ما اگر بخوایم چارچوبه برای علم اصول رسم بکنیم، بین دو بحث با هم دیگه متفاوته. دستبندی که آقای صدر و مشهور مطرح میکنن دستبندی دلیل محور، یعنی چی؟ یعنی ما ابتدا میخوایم بریم ادله یک باب رو باز کنیم ببینیم از این باب چی استفاده میکنیم. ظاهر بحثی که آقایون نوشتن به این ترتیبه، یعنی شما وسائل شیعه رو باز میکنی، ابواب خلل صلات رو میاری، شروع میکنی یک باب رو نگاه میکنی، روایات رو نگاه میکنی، زوراشو میسنجی، سنداشو میسنجی، با هم دیگه تعارضاشو نگاه میکنی، همینجوری پیش میری. ظاهر این اصولی که الان ما نوشتیم این ظاهر دلیل محوره، ولی اگه مسئله محور باشیم یه مقدار شکل بحث فرق میکنه که اول مسئله رو مطرح میکنی، شما دنبال دلیل میگردی، اول آیا آیه داریم یا نداریم، بعد دلیل عقلی داریم، بعد روایت داریم، چی میخوام میگم ورود و خروج یه مقدار متفاوته که حالا اگه فرصت بشه یه جلسه کارگاهی تفصیلا با تفاوت بین دو مبنا و شکل رو ان شاء الله خدمتتون ارائه کنم. فعلا الان همین چیزی که اینجا هست ظاهر این ورود و خروج هست بر اساس همین روش مشهور فقهایی که حاشیه عروه است دیگه، نگاه میکنن روایت باب رو نگاه میکنن، بررسی میکنن، جلو میرن. هی نمایستن به تلفقی الحکم شرعی و یستدل علی تارتن یحصل علی دلیل یکشف عن ثبوت الحکم شرعی فیعول علی کشفه، یه دلیل پیدا میکنه، یه دلیل محرزی پیدا میکنه که در صحت کشف حکم واقعیه، بر اون کشف اعتماد میکنه. ولی وقتی پیدا نمیکنه نه، و اخرى یحصل علی دلیل یحدد الموقف العملی والوظیفه العملیه تجاه الواقعه المشهول حکمها، فقط موقف عملی و وظیفه عملیه رو در مقابل واقعه مشکوک معین میکنه، اصل عملیه. و هذا ما یکون فی العصول العملی العمليه التي هي ادله على الوظيفه العمليه وليست ادله على الواقع. اذا ضمن همه اصول عملی که توضیح دادیم، اینها ادله بر وظیفه عملی هستند، واقع رو معین نمیکنن. و على هذا الاساس سوف نصنف بحوث علم الاصول الى نوعين، عناصر مشترکه ادله محرزه و عناصر مشترکه اصول عمليه. احدهما البعث في الادله من القسم الاول، اي العناصر المشترکه في عمليه الاستنباط التي تتخذ ادله باعتبار کشفها عن الحكم الشرعي. او دسته اول اون اماراتی که ادله قرار داده شدن به عنوان که کاشف از حکم شرعی هست و نسمیها بالادله المحرزه، اسمش میذاریم ادله محرزه. و الاخر البحث في العصول العمليه و هي الادله من القسم الثاني، اي العناصر المشترکه في عمليه الاستنباط التي تتخذ ادله على تحديد الوظيفه العمليه تجاه الحكم الشرعي المشهور. فقط میخوان وظیفه عملیه رو در مقابل حکم شرعی مجهول معین بکنن. و نسمیها بالادله العمليه او اول اصول العمليه. ادله عملی دیگه اصطلاح خیلی به کار نمیره، همین اصول عملیه مشهوره. و کل ما یستند الیه الفقیه فی استدلاله الفقهی و استنباطه للحکم الشرعی لا یخرج عن احد هذین القسمین من الادله. حس بین این دو دسته حس عقلیه، یا در صدد کشف واقع هستن یا در صدد کشف واقع نیستن. و یمکن القول على العموم، اینجوری میتونیم بگیم آیست از اینجا این پاراگراف صفحه 185 هم دوباره عین این پاراگراف رو آیستد هم به عینه از اول تا آخر دوباره تکرارش میکنن. نکنید این روشی که آیستد دارن میگن روش منطقی نیست، ولی روش تسهیلی و یک روش متعارف در بین آقایون فقها است. که چیکار میکنن؟ فقها میان در هر مسئله ای ابتدا اصل عملی فلبین رو مشخص میکنن. چرا؟ تأثیر تعیین اصل عملی چیه؟ تعیین اصل عملیه که میزان وقتی که شما میخواید تو اون مسئله بذاری متفاوته. خدا حفظ کنه استاد الله گنجی رو توی بحث اصل عملی رو مشخص میکردن. اگه اصل عملی مطابق با دلیلی که میخواست به عنوان دلیل محرز بیاد، دیگه به دلیل محرز کاری خیلی نداشتن. مثلا یک راوی بود که باید در وثاقتش بحث کنن، میفرمودن آقا مطلب بند وثاقت این راوی نیست، لذا بحث ازش نمی کنیم. چرا؟ چون به خاطر که اگه دلیلم نباشه اصلا همین نتیجه رو میخواد بگه. و شما یه فقی در رساله عملیتون موظف نیستید که اگر دلیل محرزی وجود دارد فتوای خودتون رو حتما مستند به دلیل محرز بکنید. شما باید حکم و وظیفه عملیه رو بگید، چه مستند به دلیل محرز باشد و چه به مستند به وظیفه عملیه. این نکته که عرض می‌کنم نکته خیلی مهم و فنیه در بابه که چرا آقایون ابتدا میان وظیفه عملیه رو مشخص می‌کنن، به لحاظ اینکه با وجود اینکه به لحاظ رتبه‌ای دلیل محرز بر اصل عملی مقدمه، برای که روششون راحت بشه. فقط دنبال چی می‌گردن؟ دنبال آن چیزی می‌گردن که مخالف این اصل عملی باشه و بخواد مسئله رو خلاف فی جلوه بده. موافقینش خیلی ارزش عملی و اعتبار علمی برای ما ندارن، به خاطر که خب حکم مستند به همین میشه نهایتش. میگردن اون مخالفا رو پیدا میکنن. ولی اگه اول شما اصل عملی مشخص نکنی، همه ادله رو باید هم ارزه هم و یک جوره بیای بررسی بکنی. آیسد هم همین میفرماید هر چیزی یک حکم عمل اصل عملی داره، چون حصر مجاری اصول عملیه حصر عقلیه که آیسد به این نمیپردازن. ولی مرحوم شیخ مطرح میکنن اول بحث رسائل یه دعواییه که مرحوم شیخ میگن، بقیه هم با مرحوم شیخ خیلی دعوا کردن، باز آخوند هم مفصل دعوا کرده که بالاخره حصر مجاری اصول عملی حصر عقلی هست یا نیست. بحثم بحث بی خودی نیست، چون اگه شما حصر مجاریشو حصر عقلی بکنی هیچ مسئله پیدا نمیشود که حتما یکی از چهار اصل عملی درش حداقل باشد. يمكن القول على العموم بان كل واقعه يعالج الفقيه حكمها، هر واقعی که فقیه میخواد حکمش را به دست بیاورد، یوجد فیها اساسا دلیل من القسم الثانی، یه اصل عملی درش حتما هست. ای اصل عملی که يحدد الوظيفه العمليه، وظیفه عملیه مون معین بکنه. فان توفر للفقيه الحصول على دلیل محرز، حالا اگر آمد و به این فقیه دست داد و شانسش گرفت دلیل محرز هم پیدا کرد، اخر بهی بهش اعتماد میکنه و ترک الاصل العملی. چرا؟ وفقا لقاعده تقدم الادله المحرزه على الاصول العمليه، از باب اینکه ادله محرزه بر اصول عملیه مقدمن، خب به دلیل محرز چیز میکنه، تمسک میکنه. کمایتی انشاءالله تعالی در تعارض میگیم امارات بر اصول مقدمن. چرا مقدمن؟ انشاءالله تو بس تعارض عدله بس میکنه. و الام یتوفر دلیل محرزون، اگه دلیل محرزی پیدا نشد اخذ بالاصل العملی فهو المرجع العام للفقیه حیث لا یوجد دلیل محرز. آیستد نمیخوان بفرماین که اگه دلیل محرز هست حتما باید مستندن به فتوا بده. میگن نه طبعا اگه مخالف باشه آره، ولی اگر موافق باشه لازم نیست حتما شما فتواتو متصف به اماره بکنی. البته اگر متصف به اماره باشه متفاوته، چون اگه تعارض پیش بیاد با یک جای دیگه‌ای که اونها مثلا با هم دیگه عرض کنم خدمت شما او اصل عملی باشه، بازی اماره بر او اصل مقدمه، با هم دیگه تفاوت میکنن. ولی شما در مقام فتوا لازم نیست معین کنی متصف به اماره است یا متصف به اصل عملیه. خب و یوجد عنصر، پس اینجا تمام. و یو حالا میخوان حجت قطع رو مطرح کنن که عنصر مشترکه. و یوجد عنصر مشترک یدخل فی جمیع عملیات استنباط الحکم شرعی، یه عنصر مشترکی هم هست که در تمام عملیات های استنباط حکم شرعی داخل است. سواء مستند فیه الفقیه الى دلیل من القسم الاول، فرقی نمیکنه اون مواردی که فقیه استناد کرده باشه به یه دلیلی از قسم اول او الى دلیل من القسم الثانی یا دلیل از قسم دوم، فرق نمیکنه، در هر دو صورت یه عنصر مشترک هم هست. و هذا العنصر هو حجیت القطع، عنصر مشترک ما حجیت قطعه. و نريد بالقطع انکشاف قضیه به درجه لا یشوبها شک، مرادمون از قطع هم اینه که یک قضیه به درجه روشن بشه که هیچ شکی نداشته باشه، اون قطع باشه. معنای حجیتش چیه؟ معنای حجیتش منجزیت و معذریته. خوب دقت کنید، حالا جلوتر توضیح میدیم. حجیت دو تا جنبه داره، یعنی یک اصطلاح برای دو تا چیز مختلف، یه منجزیت یا معذریت. منظور از منجزیت چیه؟ منظور از منجزیت یه که اگر شما رفتی و یک کاری رو انجام دادی و بعد هم مخالفتی کردی، یه چیزی برات رسید، مثلا یه اماره آمد یا قطع برای شما حاصل شد که این شراب است و خوردنش هم حرام است، اگر رفتی و خوردی و واقعا شراب بود، خداوند متعال روز قیامت به این علم تمسک میکنه، میگه چرا اینجا انجام دادی؟ اما علمت، نمیدانستی؟ خب پس اونجا به همین علمت خدا متعال بر علیه چیکار میکنه؟ احتجاج میکنه. تو روایت هم هست، ذیل اون روایت شریفه، آیه شریفه ولله الحجت البالغه، از امام سوال کردن، میگن که خدا متعال به عدل نوسته اما علمت، اگر گفت نمیدانستم، میگه حلا تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ پس علم، تحصیل علم لازمه، علمم که حاصل بشه خودش حجت و خداوند بر علیه عبده. یه جنبه معذریت هم داره. حالا آمدیم و قطع شما چی شد؟ اشتباه در احمد و شما به خاطر عمل به قطع تورط در مخالفت مولا کردی. فرض کن که یقین حاصل کردی آب خوردی و این واقعا شراب بود، خب حرمتش که وجود داره، شرابم در عالم خارج محقق شده و این حکم برای شما فعلی شده، شما او حرمت شرابی که برات فعلی شده رو مرتکب شدی. روز قیامت خدا متعال میگه چرا خوردی؟ میگی نمیدانستم. نه که نمیدانستم، یقین داشتم که این حلال است. پس به یقینت، به یقینه به عدم حرمتت بر علیه مولا چیکار میکنی؟ عذر میاری. این میشه جنبه معذریت. و واضح ان حجیه، خب ببخشید، معنا حجیتی کونه منجزن، حجیتش یعنی که منجزن و کونه معذرا. منجزیت یعنی چی؟ یعنی مصححا للعقاب اذا خالف العبد مولاه فی تکلیف مقطوع به لدی، اگر آمد و عبد با مولاش در تکلیفی که در نزد این عبد مقطوع به بهش یقین داره مخالفت کرده، مصحح عقابش میشه. معذر یعنی نافیا لاستحقاق العقاب عن العبد اذا خالف مولا نتیجه عمله به قطعه، اگه به خاطر عمل به قطعه با خداوند متعال مخالفت کرد دم مستحق عقاب نیستم. و واضح ان حجیت القطع به هذا المعنا لا یستغنی عنها جمیع عملیات الاستنباط، حجیت قطع به این معنا هیچ کدام از عملیات استنباط ازش بی نیاز نیست. لانها انما تؤدی الی القطع بالحکم شرعی، چون منجر به قطع حکم شرعی می شود. یا حداقل او بالموقف العملی تجاه، یا حداقل بر مذاق اصل عملی هم اگر بشه یقین به وظیفه عملی پیدا میکنی. ولکی تکون هذه النتیجه ذات اثر، برای که زحمت فقهی شما ذات اثر باشه، لابد من الاعتراف مسبقا به حجیت القدر. تو رتبه قبل باید قدر رو حجت بدونی. بل ان حجیت القدر مما تحتاج و حل اصولی فی الاستدلال علی القواعد الاصولی نفسها، حتی اصولی هم در همین قواعد اصولیش هم به حجیت قدر نیاز داره. لانه مهما استدل علی ظهور صيغه افعل فی الوجوب، مثلا وقتی بر ظهور صيغه افعل در وجوب استدلال میکنه، فلن يحصل علی احسن تقدیر، در بهترین حالت دست پیدا نمیکند الا علی القدر به ظهور فی ذلک، تازه اگه زن پیدا کنه که بعدش بدتره. فهذا لا يفيد الا مع افتراض حجیت القدر، اگه قدر حجت نباشه به چه دردی میخوره. کما ان بعد افتراض تحديد الادله العامه والعناصر المشتركه في عمليه الاستنباط قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينهما، مرتبه آخری که اینا با هم دیگه تعارض کردن، سواء کان التعارض بین دلیل من القسم الاول و دلیل من القسم الثانی، یه اماره با یه اصل با هم تعارض کنه، که تعارض بین الاماره و الاصل، او بین دلیلین من قسم واحد، دوتا اماره یا دوتا اصل، سواء کان من نوع واحد، باز ممکنه خود اینهای هم از یه نوع اماره باشه مثل دوتا خبر ثقه، او نوعین مثل یه خبر ثقه و ظهور آیه، او بین اصالت الحل و الاستحباب، و همه استصحاب همه موارد رو باید بررسی کنیم. و من اجل ذلک سنبدا فی ما یلی به حجیت القدر، ثم نتکلم عن القسم الاول من الادله، ثم عن القسم الثانی که اصول عملیه باشه، و نختم به احکام تعارض ادله ان شاء الله تعالی. کلاس تمامه. من یه جدولی دارم، این کار ذهنی خودمه، این خیلی کمکتون میکنه. توضیح نمیدم، من الان جدول رسم میکنم، رفقایی که دیرشون شده برن، رفقایی که مونده برای خودشون بنویسن، شب منظر تشریف ببرید روش تأمل کنید، جدول خیلی خوب درد بخور، یه خیلی کارسازه، ذهنتون نسبت به کل مباحث تجری و بحث انقیاد و عصیان، چون اکثر رفقا توی اینکه این بحث چه جوری میشه، رابطه‌اش جوریه، مشکل دارن. من اینو نوشتم حالا خدمتتون عرض میکنم. خب میخونم همینجوری که مقصدم رو میگم، کسایی که خواستن عرض کنم که من شما گوش میکنم خواستن بنویسن. بحث ما علم، مقصد ما علم به تکلیف، درست شد؟ تقسیمش میکنیم، این علم یعنی در واقع یا علم به تکلیف یا علم به عدم تکلیف، این دست من، یا علم به تکلیف یا علم به عدم تکلیف، دو تا حالت داره. علم به تکلیف یا مطابق واقع در میاد یا مخالف واقع در میاد، درست شد؟ در اینجایی که مطابق واقعه، یا مکلف عمل میکنه بهش یا مکلف مخالفت میکنه، عمل نمیکنه، یا بهتر بگیم عمل نمیکنه، از مخالفت بهتر، حالا عنوان مخالفت چه فرقی داره همه جا، بگیم مکلف عمل نمیکنه، درست شد؟ یا عمل، اگه یه جایی علم به تکلیف مطابق واقعه، مکلف عمل میکنه، اینجا عنوان امتثال برش مترتبه، مکلف میشود ممتثل، درست شد؟ حالا در اینجا قطعا مستحق عقاب نیست، ولی اینکه مستحق ثواب هست یا نه، این محل سواله، که ما استحقاق ثواب داریم در اینجور موارد یا همش تفضل الهیه، ما چیزی به عنوان استحقاق عقاب ثواب نداریم، یه بحث کلامی سر جای خودش. اگر آمد و مکلف عمل نکرد، اینجا عصیانه، عنوانی که ازش منتزع میشه عصیانه، درست شد؟ اینجا در واقع عنوان اصولیش میشه منجزیت قطع، این بحث منجزیت قطعه. اگه علم به تکلیف مطابق واقع بیاد، مکلف عمل نکنه، اینجا میشود عصیان، منجزیت قطعه، و قطعا عملش هم اینه که مستحق عقاب هست، درست شد؟ حالا از اینکه تکلیف مخالف واقع در میاد، علم به تکلیفی داری که مخالف عمل میبالی، اینجا دو حالته، یا شما عمل میکنی یا عمل مکلف نمیکنن، یکی از این دو حالته، یا عمل میکنه یا عمل نمیکنه. اگر مکلف عمل کنه مطابقش، این میشود منقاد، یه بحثی که انقیاد مستحق ثواب هست یا مستحق ثواب نیست، میگن منقاد مستحق ثوابه. اگر تکلیفت مخالف واقع در یاد و شما عمل نکنی مطابقش، اینجا میشود عنوانش تجری، مثل این که اینجا از کنم خدمت شما آبه، درست شد؟ شما یقین به حرمت دارید چون فکر میکنی شرابه، پس شما علم به تکلیف داری، علم به حرمت، تکلیفت هم مخالف واقعه، واقعا یه آبه، حرام هم نیست و شما عمل هم نمی کنی، مطابقش هم عمل نمی کنی. این می شود تجری و عناوین تجری پیش میاد. مرحوم شیخ می گفت تجری مستحق عقاب نیست، مرحوم آخون و آقای سرد و منطبعش اینا میگن متجری مستحق عقابه، چون میگن او چیزی که مهمه صدق عنوان حدک مولاست. باید شما مولا را حدک بکنی. کسی که یقین داره مولا در اینجا تکلیفی داره و نسبت بهش بی‌اعتنایی صدق عنوان حدک میکند لذا ولی مرحوم شیخ و یه جمعی دیگه، حالا تا حرفاشون یه تفصیلات ریزی داره، کلی میگم فردا نگید که شیخ دقیقاً حرف نمیزنه. با این تفصیل بعضیا میگن نه آقا این داله بر قبح سریرته، خبث باطنه، این مکلف خبث باطنی داره و معلوم میشه آدم بدیه، کار بدی نکرده. عقاب بار کار بده، نه برای آدم بد، درست شد؟ حالا البته مرحوم آخوند یه مبنای داره سر جای خودش. اگرم قطع شما علم، شما علم به عدم تکلیف باشه، اگه علم به تکلیف شما مطابق واقع باشه، هیچ اثری نداره، هیچ عنوانی هم برش مترتب نیست. یقین داری نماز جمعه نمیخونی، نماز جمعه واجب نیست، نماز جمعه عدمش هم مطابق واقع، هیچ احتیاجی یا مشکلی پیش نمیاد. ولی اگر عدم تکلیف مخالف واقع پیش بیاد، اینجا همون بحث اصلی معذریت قطعه، یعنی مستحق عقاب هم شما نیستی. با این جدول قشنگ جایگاه هر کدام از این بحث هایی که خواهیم خوند، بعضی هاشو گفتیم، بعضی هاشو انشاءالله جلسه آینده خواهیم گفت، کاملا جایگاه بحث ها روشن میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.